ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عربستان حمله هوایی به بخش قدیمی شهر صنعا را تکذیب کرد. عراق میگوید جسد طارق عزیز همچنان در فرودگاه بغداد است. یک مقام نظامی ایرانی میگوید برخی از عوامل وقوع آتش سوزی در نزدیکی شهر ایلام دستگیر شدند. عربستان سعودی حمله هوایی به بخش قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن را تکذیب کرد. ژنرال احمد اسیری، سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که آنها عملیاتی در داخل بخش قدیمی شهر نداشتند. خبرگزاری دولتی یمن سبا که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود روز جمعه گزارش داده بود که در حمله عربستان به بخش قدیمی شهر صنعا 6 نفر کشته و چند خانه قدیمی ویران شده است. شاهدان گفتند موشکی به یک ساختمان چند طبقه خورد. در پی انتشار این خبر، ایرنا باکووا، مدیر یونسکو، با توصیف بخش قدیمی شهر صنعا به عنوان یکی از با قدمت‌ترین جواهرات فرهنگ اسلامی، با ابراز تأسف از خسارات جانی و فرهنگی در یمن، از طرف‌های درگیر خواست به میراث تاریخی و فرهنگی جهانی آسیب نرسانند. سازمان هواپیمایی عراق میگوید جسد طارق عزیز، معاون صدام حسین، همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه بغداد است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی در سازمان هواپیمایی عراق گفته است پیکر طارق عزیز قرار بود روز پنجشنبه به اردن منتقل شود، اما به علت فقدان برخی اسناد رسمی به تأخیر افتاد. دختر طارق عزیز روز پنجشنبه به خبرگزاری ها گفته بود جسد پدرش هنگام انتقال به اردن برای خاکسپاری ربوده شده است. این مقام عراقی با تکذیب این خبر روز جمعه گفت جنازه طارق عزیز امشب با یک هواپیمای سلطنتی اردن به این کشور برده می شود. خانواده معاون سابق صدام حسین سالهاست که در اردن زندگی می کنند. جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران روز جمعه از دستگیری برخی از عوامل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شلم در نزدیکی شهر ایلام خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا حسنی گفت علل اصلی وقوع این آتش‌سوزی‌ها از سوی این افراد روشن کردن آتش به صورت سهوی اعلام شده است. به گفته وی، افراد دستگیر شده پس از انجام تشریفات قانونی و تکمیل پرونده‌های مرتبط جهت بررسی‌های دقیق‌تر به مراجع قضایی و قانونی معرفی شدند. نوشته ایرنا، هفته گذشته وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی شلم در نزدیکی شهر ایلام خسارت زیادی به عرصه‌های طبیعی و درختان بلوط وارد کرد. این حریق پس از 20 ساعت تلاش نیروهای امدادی و مردم مهار شد. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در انتقاد از لغو کنسرت‌های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، حسام الدین آشنا گفت سوگیری‌های برخی از افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. آقای آشنا همچنین ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی حافظ حرمت مجوزهای کنسرت‌های موسیقی باشد و افزود حتما هماهنگی‌های بیشتری با فرماندهی جدید نیروی انتظامی اتفاق خواهد افتاد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه درباره لغو کنسرت‌های دارای مجوز گفته بود به علت برخی گزارش‌های نادرست دستور لغو کنسرت‌ها صادر شده و این موضوع آثار منفی و سوئی در میان کسانی که اقدام به تهیه بلیت کرده اند دارد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید.
جامعه هر روز که از خانه بیرون می آیید و به محل کار یا تحصیل می روید، آیا احساس رضایت و خوشحالی می کنید یا افسرده اید؟ چقدر از حضور در میان هم نسلان لذت می برید و تا چند اندازه سیاست های حکومتی و فرهنگ عمومی در ایران را سبب ساز افسردگی اجتماعی می دانید؟ محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، می گوید که جامعه ایران جامعه‌ای به شدت افسرده است و در میان کشورهای جهان جایگاه مناسبی ندارد. سلام، من بنیامین صدر در برنامه جامعه جمعه این هفته به این موضوع می‌پردازم که سهم شادی‌گستری در زندگی ایرانیان کجاست و سیاست‌های حاکمیتی آنچنان که آمار رسمی می‌گوید چطور در افزایش افسردگی عمومی نقش آفرین بوده است. همین هفته گذشته بود که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران از آماری سخن گفت که بر مبنای آن جامعه ایران بین 150 کشور دنیا جایگاه 105 را از نظر افسردگی به خود اختصاص داده است. آماری که آقای گودرزی ادعا کرد جهانی است اما به منبع آن اشاره ای نکرد. به گفته او افسردگی در جامعه ایران رشد وحشتناکی داشته و تنها مردم 45 کشور افسرده تر از مردم ایران هستند. آنچنان که آقای گودرزی میگوید جامعه ایرانی آفرینش شادی نیاز دارد، موضوعی که به گفته او بسیار پرهزینه است. خانم گیتی اعتماد، جامعه شناس شهری از تهران که مهمان این هفته ماست، میگوید که کاهش رفاه اجتماعی و ایجاد محدودیت هاست که افسردگی عمومی را تشدید کرده است.
از همه بدتر بیکاری، فشارش به قشر متوسط و به خصوص به جوان‌ها، حالا خب اونایی که سال‌ها کار کردن و اینها یه مقدار ازشون فرق می‌کنه، ولی برای جوان‌ها واقعاً وحشتناکه. بعدم فشارهای اشتباهی که هست، از رنگ لباس گرفته تا پوشش و چه می‌دونم همه اینها. خب تو این فشارها شما می‌خواید جوان‌ها شاد باشن، به هر حال این آمارای رسمی هم نشون میده که حالا غیر رسمی که هست خیلی آمارا بالاتره، ولی آمارای رسمی هم نشون میده که مشکلات چی هست. حالا یه عده مقدار خودشون ابتکاراتی داشتن و سعی میکنن با توجه به همه این مشکلات یه کارهای خودشون بکنن، برای خودشون موسیقی های زیرزمینی کار اینجوری داشته باشن. وقتی تمام این فعالیت های اینجوری رو اینقدر محدودیت براش قائل میشن، خب معلومه که این مشکل تشدید میشه.
شمایی که در شهرهای ایران زندگی میکنید چه فکر میکنید؟ زرتشت از تهران در این باره با ما صحبت کرده و نظرش رو با ما در میون میگذاره.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یعنی افسردگی، یعنی دلتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته، سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره، تئاترمون به همون شکل، فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد.
اما حسین، دیگر شنونده رادیو فردا، نظر متفاوتی داره و معتقده که مشکلات اقتصادی بیشتر سبب ساز افسردگی میشه.
این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
سال هاست که جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی در ایران با تکیه بر آمار و ارقام مختلف که گاه حاصل پژوهش‌های میدانی آنان است و گاه بازتاب آمار جهانی، از افسردگی و گسترش آن در جامعه ایرانی سخن می‌گویند. در این میان یکی از عواملی که به آن اشاره می‌شود بی‌اعتمادی عمومی و گسترش احساس تنهایی و ناامنی است. همین یک ماه پیش بود که آرمان زاکری، پژوهشگر و جامعه شناس جوان ایرانی، در یک برنامه تلویزیونی در ایران از آماری سخن گفت که خود شاهدی بر این ادعاست.
ما یه پژوهش ملی در سال 1353 انجام دادیم تحت عنوان گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران که مرحوم علی اسدی این پیمایش رو انجام داد و در اون پژوهش یکی از چیزایی که سنجیده شده بود اعتماد مردم بود. 53% مردم گفته بودن که، یعنی مردم به هم اعتماد می‌کنن. این پیمایش در سال 1383، 30 سال بعد، عیناً تکرار شد توسط آقای دکتر محسن گودرزی و نتایجی که به دست اومد فوق‌العاده تکان دهنده بود. اعتماد اجتماعی مردممون در طول 30 سال گذشته نصف شده به هم و اینو پیمایشا نشون میده. حالا یه اعداد و رقمای دیگه هم میشه کنار اینها گذاشت، نظیر آمار طلاق که دو برابر شده، نظیر آمار زندانیان به صورت کلی که 7.5 برابر شده در مقابل افزایش 1.8 برابری جمعیت، و به صورت کلی جامعه شناسی میگوید که ما در سیاست گذاری در جهت ایجاد اعتماد اجتماعی در جامعه شکست خورد.
اما افسردگی عمومی چگونه پدیدار میشود و اساساً به چه چیزی افسردگی میگوییم؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک که مهمان دیگر این هفته ماست برای ما از افسردگی و تعریف آن میگوید.
فشارهای زندگی اجتماعی، مسئله بیکاری، مسئله فقر در کنار یه سری مشکلاتی که میتونه جنبه کاملا خانوادگی داشته باشه و یا حتی زمینه‌های فرهنگی، حتی در حال حاضر یک درصد خاصی از افسردگی دلایل بیولوژیک هم پیدا شده. به هر حال مجموعه عوامل گوناگون که تولید کننده این بیماری‌اند به طور مشخص عدم رضایت از زندگی، خستگی مفرط، ناتوانی در لذت بردن خودشون نشون میده.
برای رضایت از زندگی و اساساً زیست اجتماعی همه ما بخش مهمی از وقت و زمان و زندگیمان را صرف پاسخگویی به ضرورت‌های اصلی زندگی می‌کنیم. همه دوندگی‌هایی که انجام می‌دهیم تا از یک سری امکانات برای زندگی بهتر بهره‌مند شویم. اما رضا کاظم‌زاده، روانشناس و کارشناس این هفته برنامه ما، می‌گوید که برآورده کردن ضرورت‌های زندگی کافی نیست و هر انسانی باید به آرزوها و ایده‌آل‌های خود هم فکر کند.
هر انسانی یه بخش دیگه از زندگیش رو باید بتونه صرف نه فقط ضرورت‌ها، بلکه ایده‌آل‌هاش، آرزوهاش، باید همزمان از اونها هم برخوردار باشه. این بخش دوم متأسفانه به خاطر مسئله فقر، به خاطر عدم احساس ایمنی در زندگی، تمام تلاش افراد رو متوجه در حقیقت ضروریات زندگی کرد. یعنی اینکه شما سه جا کار بکنید و بعد دیگه اونقدر خستین و حتی کم کم این امرتون تلقین میشه که تأمین در حقیقت زندگی خانوادگیتون مهمترین کاری که باید انجام بدین و همینجا زندگی شما و معناش در ذهنتون پایان بگیره، مسلماً بعد از یک مدتی اون احساس رضایت از زندگی به طور کلی کاهش میده.
شرایط زندگی در شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ و گران هر روز سخت‌تر از گذشته می‌شود و محدودیت منابع و امکانات هم سهم بزرگی در سخت شدن زندگی ما دارد. با این اوصاف این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد و ما باید چه راهی برای کاهش احساس افسردگی پیدا کنیم. رضا کاظم‌زاده به این پرسش پاسخ می‌دهد.
برای مبارزه با مسئله افسردگی، مخصوصاً ما در مورد بیماری مزمن مشخصاً روانی صحبت می‌کنیم، ایجاد حساسیت تو جامعه و ایجاد شناخت نسبت به مسئله بهداشت روان خیلی مهمه که کوچکترین توجهی تو جامعه ما بهش نمیشه. یعنی خانواده‌های ما هم فکر میکنن برآورده کردن ضروریات زندگی فرزندانشون به منزله دادن یه زندگی ایدئال به اونهاست، در حالی که یک جوان در کنار مسائل ضروری زندگی احتیاج و نیاز به این داره که بتونه یک اوقاتی رو برای لذت، برای انجام دادن یه سری فعالیت‌ها باید بتونه خرج بکنه. خیلی از این فعالیت‌ها وقتی صحبتش میشه که جنبه لذت داره، انقدر با مراقبت، نه همیشه از جانب دولت، بلکه گاهی از روی نگرانی از جانب خانواده‌ها توأمه که مسئله لذت رو با مسئله اضطراب و احساس ناایمنی گره زده. یعنی به نوعی احساس لذت بردن با گناه کردن و یا احساس خطر کردن توأمه و خود این یه اختلال مهم تون احساس رضایت ایجاد میکنه.
سالها پیش محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر نامدار و معاصر در ایران، سرود طفلی به نام شادی دیریست گم شده است. با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس ز او نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. از اینکه با من و برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.